أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الجواد عليه الصلاة وعليه السلام: ملاقات الإخوان نشرة وتلقيه للعقل وإن كان نزرا قليلا. دهم ماه مبارك رجب، روز ولادت با سعادت و موفور السرور امام جواد علیه الصلاه و علیه السلام هست. نهمین امام شیعیان در سال 195 هجری قمری در مدینه منوره به دنیا اومدن. پدرشون حضرت امام رضا علیه السلام و مادرشون سبیک خاتونه. به هر حال نکات برجسته ای که در زندگی اون امام همام وجود داره، یکی از اونها این است که امام علیه السلام هم در سنین خردسالی به امامت رسیدند و هم اینکه در سنین جوانی به شهادت رسیدند. پس از پدر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام در سن حدود 8 سالگی امام جواد عهده‌دار مسئولیت خطیر و سنگین رهبری جامعه رو بر عهده گرفتند. حدود 17 سال مسئولیت خطیر امامت رو عهده‌دار بودند که حدود 15 سال اون با خلافت مأمون همزمان بود و حدود 2 سالش رو در زمان معتصم علیه اللعنه به سر بردند. او نخستین امامی است که در خردسالی به امامت رسیده، لذا برای جا انداختن چنین مطلبی نیاز بود که امام رضا علیه السلام در زمان حیات خودشون با بیان شواهدی از قرآن مثل حضرت عیسی و یحیی بن زکریا جامعه شیعه رو برای پذیرش امامت اون امام بزرگوار آماده بکنند. حتی پس از شهادت امام رضا علیه السلام هم گروهی از شیعیان به سراغ برادر امام رضا به نام عبدالله ابن موسی رفتند. اما بعد از اینکه او را در پاسخگویی به سوالات ناتوان یافتند، به سراغ امام جواد اومدند و ولایت او را پذیرفتند. به هر حال از جمله جملات درباری که به عنوان یادگار بسیار بزرگ از امام محمد تقی علیه السلام به دست ما رسیده، همین روایت کوتاهی است که به عنوان حدیث 13 در صفحه 328 از اعمالی شیخ مفید آورده شده. امام علیه السلام می‌فرمایند: ملاقات الاخوان نشرة و تلقیح للعقل و این کان نظرا قلیلا. چقدر این دستورالعمل امروزه می‌تواند برای ما کارگشا باشه. در ایامی که مرگ عاطفه ها جوامع رو فرا گرفته و ارتباطات به حد اقل ممکن رسیده، استفاده از این دستورالعمل میتواند حیات جامعه رو به دنبال داشته باشه. امام میفرمایند: ملاقات الاخوان نشرتون، ملاقات و دیدار با دوستان و برادران خوب موجب صفای دل، موجب نورانیت دل و تلقیح للعقل موجب شکوفایی عقل و شعور انسان میشه. و این کان نظرن قلیلا، هرچند این ملاقات مدت زمانش کم و کوتاه باشه. عزیزان من، عنصر حضور در محضر، مخصوصا رسیدن به حضور بزرگان از آشناها و فامیلها و دوستان، نباید دست کم گرفته بشه. خدای نکرده نکنه در حالی که نیازمند به مهر و عاطفه و صمیمیت بین خودمون و دیگران هستیم، در به دست آوردن این نعمت بزرگ الهی کوتاهی بکنیم. پدران و مادران، خواهران و برادران، دوستان و آشنایان، فامیل های دور و نزدیک اگر در قید حیاتند، هماهنگ کنیم، خدمتشون برسیم، از تجربیاتشون استفاده کنیم و اگر دار دنیا رو وداع کردند بر سر خاکشون حاضر بشیم، یادشون و نامشون رو زنده نگه داریم، با خاطراتشون خودمون و اطرافیانمون مأنوس باشیم. مسلم بدانیم که هرچند عصر تکنولوژی و پیشرفت تکنولوژی است، اما هرگز ارتباطات مجازی چه در قالب پیامک و چه در قالب‌های دیگر نمی‌تواند جای ملاقات و دیدار حضوری رو بگیره. قطعا همه عزیزان تجربه کردند که وقتی به حضور دوستان و آشنایان میرسیم، چقدر در روحیه طرفین تأثیر مثبت و سازنده داره. چقدر انسان احساس شادابی و تراوت و نشاط میکنه. گاهی خستگی های جسمی و روحی که مثل سوهان ممکن است موجب سایش عمر استعداد انسان بشند، با تازه شدن دیدارها از بین میرن. لحظات رو قدر بدانیم و ملاقات آشنایان رو از دست ندیم، مخصوصا ماها که در این مکتب هستیم و باید مبلغین این فرهنگ و ارتباطات و روابط طرفینی باشیم. اما بحثمون در کفایه مرحوم آخوند، رسیدیم به اینجا که می‌فرماید و حسن الاحتیاط عقلا لا یکاد یجدی فی رفع الاشکال ولو قیل به کونهی موجبا لتعلق الامر بهی شرعا بداهت توقفه علی ثبوته توقف العارض علی معروضه. عزیزانم استهزار دارند، اصلا تنبیه دوم به منظور تصحیح احتیاط در عبادات مطرح شد که تعلق امر به اونها مشکوکه، یعنی در عباداتی که نسبت به اونها شبهه وجوبیه‌ای داریم که دوران امر بین وجوب و غیر استحبابه، یعنی کراهت یا اباحه است. خب وقتی مشکله تصویر احتیاط در عبادات مطرح شد، مرحوم آخوند چهار راه رو برای حل این مشکله یکی بعد از دیگری مطرح خواهند کرد. اولین طریقی که برای تصحیح احتیاط در چنین عبادتی مطرح شد، استفاده از حکم عقل به حسن احتیاط در تمام مشتبهات به عنوان صغرا و ضمیمه کردن کبرای قاعده کلی ملازمه به اون صغرا بود. جلسه گذشته این طریق مطرح شد، اما امروز مرحوم آخوند میخوان بگن این راه با دو اشکال مواجهه. اول اشکال اول بر این طریق رو توجه کنید. اشکال اول لزوم دوره. به این بیان که استکشاف امر به احتیاط در عبادت از قاعده ملازمه محظور دور رو به دنبال داره. چطور؟ برای اینکه در صغرای قیاس جلسه گذشته گفتیم دیگه، باید بگیم الاحتیاط حسنون عقلن، الاحتیاط حسنون عقلن، بعد هم و کل ما حکم العقل به حسنه حکم الشرع به لزومه. خب نتیجه ای که گرفتیم اینه که بس پس الاحتیاط مأمور به شرعن، شرع به احتیاط امر کرده. لذا ببینید عنوان احتیاط که گفتید الاحتیاط حسنون در صغرا و در نتیجه گفتید الاحتیاط مأمور به شرعن در هر دو، هم در صغرا هم در نتیجه، موضوع قرار گرفت. در حالی که میدونیم موضوع هر قضیه ای به منزله علت برای حکم و محموله. خب وقتی منزله علته، یعنی قبل از اینکه حکم یا همون محمول حمل بشه باید موضوع احراز بشه. پس حسن عقلی داشتن در صغرا که گفتیم الاحتیاط حسنون عقلن و امر شرعی داشتن در نتیجه که گفتیم الاحتیاط مأمورون به شرعن، هر دوی این حکم متوقف بر وجود احتیاطه، چون احتیاط موضوع شد دیگه. و حال این که در صدد هستیم ثبوت احتیاط در عبادت رو تازه با امر شرعی درست کنیم و بگیم چون امر شرعی داریم این عمل رو به قصد امر شرعیش اتیان می کنیم، از این راه می خواهیم احتیاط رو تصحیح کنیم، در حالی که احتیاط هم متوقف بر امر شرعی شد. و این دور صریحه، خیلی ساده بگیم امر شرعی متوقف بر وجود احتیاطه، از اون طرف ما می خواهیم وجود احتیاط رو متوقف بر امر شرعی بدونیم. یک توقف طرفینی و دور باطله. این اولین اشکال بر طریق اولی که برای تصویر احتیاط در عبادات آورده بودند و از حسن عقلی احتیاط استفاده کرده بودند، اشکال اولش شد دور. ببینید مرحوم اخون میفهمن که و حسن الاحتیاط عقلا، اگر شما بخواید از راه حسن عقلی احتیاط وارد بشید، بگید آقا احتیاط و حسن عقلا، از این راه وارد بشید، لایکاد و یجدی نمیتونه مفید باشه فی رفع الاشکال، در رفع اشکال احتیاطی در عبادات مشتبه الوجوب. ولو قیل به کونهی موجبا لتعلق الامر بهی شرعن، هرچند گفته بشه به کونهی یعنی به بودن اون حسن احتیاط سبب تعلق امر به احتیاط میشه از نظر شرعی، با توجه به قاعده ملازمه، روی قاعده ملازمه که کل ما حکم به حسن العقل امر به الشرع، بس احتیاط امر به الشرع، مأمور به شرعی میشه. اما این نه، لا یکاد یجدی، آخون میگه این اشکال داره. چرا؟ اولین اشکالش بداهت توقفهی، بدیهی است که متوقف است این امر به احتیاط، الا ثبوتهی، امر به احتیاط وقتی میخوای امر بکنی به احتیاط باید احتیاطی باشد تا امر به او تعلق بگیره. وقتی شما میخواید بگید ال احتیاط و مأمور به، باید احتیاطی به عنوان موضوع باشه تا مأمور به بودن بر او حمل بشه، تا حکم محمول بیاد. گفتیم موضوع منزله علت، جلوتر باید احراز بشه. بداهت توقف الامر بالاحتیاط الا ثبوت الاحتیاط، اونم توقف العارض الا معروضه، این توقف هم از نوع توقف عارض، عارض یعنی حکم، مثل حسنون معمورون الا معروضهی، بر موضوع که در اینجا احتیاطه، الاحتیاط و حسنون، الاحتیاط و معمورون به. خب وقتی امر به احتیاط، امر شرعی متوقف بر وجود احتیاطه، چون احتیاط موضوعه، از اون طرف هم شما میخواید احتیاط رو از امر استفاده کنید، فکیف یعقل ان یکون اون امر به احتیاط من مبادئ ثبوتهی، یعنی از مبادی و از ادله ثبوت احتیاط. خب وقتی اون امر به احتیاط متأخر از احتیاطه، چطور میخواید حالا احتیاط رو از امر به احتیاط استفاده کنید؟ پس امر متوقف بر وجود احتیاط، وجود احتیاط هم متوقف بر امر شرعی، این میشه دور. پس راهکار اول، اول اشکالش شد دور. قبل از اینکه اشکال دوم این راه رو بیان کنه، آخوند راه دوم رو مطرح میکنه. دقت کنید، بریم سراغ راه دوم. طریق دومی که برای تصحیح احتیاط در عبادتی که شبهه وجوبیش دائر بین وجوب و غیر استحباب، اینه که استحقاق ثواب بر اتیان شبهه وجوبیه، یا استحقاق ثواب همچنین بر ترک شبهه تحریمیه، منتها اتیان شبهه وجوبیه یا ترک شبهه تحریمیه ای که به انگیزه اطاعت از مولا انجام بگیره. خب چگونه؟ ببینید، از سوی ترتب ثواب بر احتیاط رو قبول داریم، احتیاط عقلن حسنه و شرعن دارای ثواب دیگه. وقتی ترتب ثواب بر احتیاط رو قبول داریم، از سوی دیگه میان ترتب ثواب و وجود امر فعلی شرعی مولوی ملازمه وجود داره. و وقتی میدونیم احتیاط ثواب داره، از اون برم این ملازمه رو قبول داریم، پس از طریق برهان انی، یعنی از معلول که ترتب ثوابه، به علت که وجود امر فعلی شرعی مولوی است میرسی. معلوم میشه که این عمل عبادی دارای امر فعلی شرعی مولوی است. خب وقتی عمل دارای امر فعلی شرعی مولوی شد، با قصد امتثال امرش عبادیت درست میشه. پس احتیاط در این عبادت تصحیح میشه و اشکالی نخواهد داشت. این راه دوم. اما مرحوم آخوند این راه دوم را مواجه با دوتا اشکال خواهند دونست. اولین اشکالش که اشکال اختصاصی شه، بازم این را هم مستلزم دوره، چون ثواب رو از سوی مترتب بر احتیاط میدونیم. میگم احتیاط دارای ثوابه. خب اگر از ترتب ثواب که معلول هست امری رو به عنوان علت استکشاف کنیم، بگیم آقا چون امر داره ثواب داره دیگه، این امر باید به احتیاط تعلق بگیره، یعنی باید احتیاطی به عنوان موضوع وجود داشته باشه تا امر به اون تعلق بگیره و امتثالش ثواب داشته باشه، در حالی که ما در صدد هستیم تا از وجود امر احتیاط رو ثابت کنیم. پس اینم میشه دور. ببینید تعلق امر به احتیاط متوقف بر امکان احتیاطه. خب امکان احتیاط متوقف بر تعلق امر به احتیاطه. پس اشکال دور بر طریق دومی که ارائه شده وارد میشه. ببینید منقدر به ذالک، با اشکال دوری که برای طریق اول آوردیم روشن شد، انه لا یکاد یجدی فی رفعه ایذن، این که ممکن نیست نفعی داشته باشد در رفع اشکال همچنین، یعنی همچنان که طریق اول نفعی نداشت، این طریقی هم که میخواییم بگیم اینم نفعی نداره، این طریق دوم. اون چیه؟ لا یکاد یجدی القول به تعلق الامر بهی، قائل بشیم به این که امر به احتیاط تعلق گرفته. منتها از کجا اینو به دست بیاریم؟ من جهت ترتب ثواب علیه، از جهت ترتب ثواب بر احتیاط. ترتب ثواب معلول، امر علت، از معلول به علت برسیم، بگیم پس امر داره، وقتی امر داره احتیاط میتونیم بکنیم. اما آخون فهمود این لا یکاد یجدی. چرا؟ علت. خیلی بگیم اینجا هم دوره، ضرورته. چرا لا یکاد یجدی؟ ضرورته انهو، بدیهیست که این تعلق امر، تعلق امر به احتیاط، فرع و امکانه، فرع امکان احتیاطه. پس تعلق امر به احتیاط متوقف بر امکان احتیاطه، چون ممکن نباشه که امر به او تعلق نمیگیره. فکیف یکون من مبادئ جریانه، چون امکان هم متوقف بر تعلق امره، چطوری میتونه از مبادئ جریان احتیاط باشه اون امکان، از اون تعلق امر؟ فکیف یکون نوع اون تعلق امر من مبادی جریان الاحتیاط هادا. پس اینم اشکال اول بر راه دوم. حالا مرحوم آخون میخواد یه اشکال مشترکی رو بر هر دو راه وارد کنه. اشکال مشترکی که آخوند بر هر دو طریق، علاوه بر اشکال لزوم دور که گذشت، اشکال دوم وارد میدونند اینه که از راه حسن عقلی به نحو لمی در طریق اول، یا از راه ترتب ثواب به نحو انی در طریق دوم نمیتوان امر مولوی شرعی رو استکشاف کرد. چطور نمیشه از این برهان لمی یا انی استفاده کرد در این دو طریق؟ برای اینکه حسن و رجحان در طریق اول یا ترتب ثواب در طریق دوم مال عنوان عبادت. شما میگید العبادتو حسنون عقلن، یا العبادتو یترتب علیه الثواب علیه الثواب. بس اینا مال عنوان عبادته. خب بس امری که از این دو طریق استکشاف میکنید امر به احتیاط خواهد بود دیگه. امر به احتیاط خواهد بود و چون اطاعت دارای مراتبیه، که احتیاط یکی از مراتب اون هست، گاهی واقعا اطاعت واقعی است، گاهی اطاعت حکمیه که بهش میگیم احتیاط. از سوی امر به اطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول، اگر از طرف شارع امری به اطاعت وارد بشه، امر مولوی نیست بلکه امر ارشادیه، چون اطاعت و انقیاد میدان حکم عقله. لذا اگر هم امری در این زمینه از شارع صادر بشود، امر ارشادی خواهد بود نه امر مولوی. خب پس اگرم امری باشه شد امر ارشادی. از اون طرف میدونیم که امر مولویه که قصد امتثال داره و عبادت درست میکنه، وگرنه امر ارشادی مقربیتی نداشته و نمیتونه عبادت درست کنه. در نتیجه میگیم چون امر مستفاد از این دو طریق، طریق اول و دوم که آورده شد، امر ارشادی نه مولوی، فلذا اشکال دومش اینه که عبادیتی درست نمیشه. وقتی عبادیت درست شد، احتیاط در عبادت هم معنا نخواهد داشت که بخوایم احتیاط در عبادت رو تصحیح بکنیم. توجه کنید عبارت مرحوم آخوند رو که در مقام پاسخ از هر دو طریق به عنوان اشکال بر هر دو طریق میفهمد که مع ان حسن الاحتیاط لا یکون بکاشف ان تعلق امر بهی به نحو لم. این که شما گفتید الاحتیاط حسن و از او امر استفاده کردید به نحو برهان لمی که بگید آقا حسن علت امره، این حسن احتیاط نمیتونه از تعلق امر به احتیاط به نحو لم از راه علت که بگید آقا حسن علت امر است کشف بکنه، این در طریق اول. ولا ترتب الثواب علیه بکاشف عن به نحوه این. در طریق دوم هم ترتب ثواب بر احتیاط کشف نمی کنه از امر به نحوه این، که بگید آقا چون ثواب معلول امره از معلول به علت برسیم. حالا که ثواب داره پس امر داره. نه خیر، هیچ کدوم کاشف از تعلق امر نیستند. نه حسن احتیاط که در طریق اول آوردید و نه ترتب ثواب که در طریق دوم آوردید، هیچ کدوم کاشف از امر نیستند. بل یکون حاله بلکه وضعیت این احتیاط فی ذلک، یعنی از در حسن داشتن و ترتب ثواب، حسن داشتن در طریق اول، ترتب ثواب در طریق دوم، وضعیت احتیاط حال الاطاعه، مثل خود اطاعت. خب اگر امری به اطاعت تعلق بگیره چی میگید؟ آیا امر مولوی است یا ارشادی؟ خب مسلما ارشادیه. آیا امر ارشادی اطاعت و عصیان داره؟ نه. پس حال احتیاط از نظر حسن و ترتب ثواب حال اطاعت. فانه، یعنی این احتیاط، نحو من الانقیاد و الطاعه، یه نوع اطاعت و انقیاد، اطاعت حکمیه. لذا امرش میشه ارشادی. وقتی امر شد ارشادی بگید، وقتی امر شد ارشادی عبادیتی درست نمیشه تا احتیاط در عبادت رو بتونیم درست کنیم. بعد از این که طریق اول و دومی رو که برای رفع اشکال آورده بودن مرحوم آخوند برای هر کدوم دوتا اشکال وارد کردند، وارد بحث از طریق پیشنهادی شیخ اعظم میشن. به عنوان طریق سوم نظر شیخ رو میارن. پس ببینید، طریق سوم تصحیح احتیاط در عبادات، این طریق سوم که از سوی مرحوم شیخ پیشنهاد شده، اون طریق اینه که ایشون میگه آقا مراد از احتیاط در عبادات عبارت است از انجام مجرد عمل، پیکره عمل با تمام اجزا و شرایط احتمالی آن، منهای قصد امتثال. قصد امتثال رو در نظر نگیرید. خب احتیاط به این معنا در عبادات مواجه با اشکال نیست، چون اوامر احتیاط به این تعلق گرفته و مکلف هم در مقام امتثال اوامر احتیاط، حالا بگید مثلا گویا امر دوم هستند، عمل رو به قصد امتثال این اوامر انجام میدن که غیر از امر متعلق به ذات عبادات. پس مشکلی از ناحیه احتیاط در عبادات نداریم. این فرمایش مرحوم شیخ. فهمد و ماقیل، اون چه که مرحوم شیخ انصاری فرموده است، فی دفعیهی، یعنی در دفع اشکال احتیاط در عبادت. ماقیل چیه؟ من بیانش میکنه، من کون المراد بالاحتیاط فی العبادات، این که منظور از احتیاط در عبادات، هو مجرد الفعل المطابق للعباده من جمیع الجهات ادانیت القربه. این که بگیم منظور از احتیاط صرف انجام عمل مطابق با عبادت است با تمام اجزا و شرایط بدون قصد قربتش، پیکره عمل رو بدون قصد قربت با تمام اجزا و شرایط انجام بده، این بشه احتیاط. و این که مشکلی نداره. مرحوم آخوند میفهمند که سه اشکال بر این طریق پیشنهادی شیخ وارد میشه. اشکال اول اینه که مطلوبیت و رجحان احتیاط به این معنایی که شما میگید، که بگیم آقا انجام مجرد عمل با تمام اجزا و شرایط احتمالی آن منهای قصد امتثال، احتیاط به این معنا. آخه میگه احتیاط به این معنا اصلا دلیلی نداره. این عمل رو نمیشه احتیاط در عبادت ترقی نمود، چون رکن اصلی در عبادیت عبادت چیه؟ قصد امتثال امره. عمل فاقد قصد امتثال اصلا عبادت نیست تا اتیانش رو از باب احتیاطی در عبادت بدونیم. اون چه که به حکم مستقل عقلی دارای حسن بوده و شرع هم ما رو ارشاد به رجحان آن می کند، اون احتیاط حقیقی انجام عمل عبادی با قصد قربت، نه چیز دیگه. اینی که شما میگید احتیاط حقیقی نیست، این اولا. ثانیا، بر فرض اگر یه جایی دلیل خاصی مثلا مثل احتیاط فی العباده در شریعت وارد شده باشه که بر انجام ذات و پیکره عمل دلالت بکنه، اگرم باشه، چنین احتیاطی یک مطلوب مولوی نفسی تعبدی خواهد بود. خب مطلوب مولوی نفسی تعبدی از محل بحث ما خارجه، چون بحث ما در احتیاطی است که امر متعلق به اون ارشادی، نه مولوی، غیری و طریقی، نه نفسی، توسلی، نه تعبدی. در واقع میخوایم بگیم بر اساس فرمایش شیخ، اون ذات و پیکره عمل دارای مطلوبیت نفسی و ثواب میشه. کاری به احراز واقع ندادیم، خود اون پیکره مطلوبیت پیدا بکنه. و حالا اینکه نمیشه این مطلب رو پذیرفت، اینم اشکاله. دوم، اما بعد از اشکال دوم یه نعمی داره. حالا توجه کنید، حالا و ما قیل، اون چرا که مرحوم شیخ انصاری فرموده، فیه این فیه خبر است برای انهوی که 7-8 سطر دیگه میاد، اما زمینش هم برمیگرده به اون ماقیل. فیه اشکالی که بر اون ماقیل وجود داره، این خبر مقدمه داشته باشید. مضافاً الى عدم مساعدت دلیل هین ازن، اشکال اول، علاوه بر اینکه دلیلی یاری نمی کند هین ازن، یعنی هین از کان العمل بدون قصد القربه، علا حسنهی به هذا المعنا، بر حسن احتیاط به این معنا، یعنی به معنای پیکره، فیها در عبادت، بس اولا دلیلی نداریم، این یک. احتیاط به چنین معنایی هیچ دلیلی برایش نداریم. بر فرض دلیلی داشته باشیم، اشکال دوم، بداهت انه لیس به احتیاط حقیقتا، انه این معنا در حقیقت احتیاط نیست، اجنبی از احتیاطه، بل هو امرون، این امر یعنی شیئون، هانه دستور، بل هو امرون، بلکه این عمل چیزی است، این چی که شما میگید پیکره عمل چیزی است، لو دل علیه دلیلون کان مطلوبا مولویا نفسیا عبادیا. خودش یک مطلوب مولوی است، نه ارشادی، نفسی است، نه غیری، عبادی است، یعنی منصوب به عبادت، خودش عبادت نیست. در حالی که این والعقل در واقع تتمه اشکال اوله، والعقل لا یستقل، پس دلیل شرعی نداریم، والعقل لا یستقل، عقل هم حکم استقلالی ندارد، الا به حسن الاحتیاط و نقل لا یکاد و یرشد و الا الال احتیاط. نه اون معنایی که شیخ گفته، احتیاط واقعی. و نقل لا یستقل الا به حسن الاحتیاط، عقل فقط حکم استقلالی به حسن احتیاط داره، نه به معنایی که شیخ گفت. نقل هم ارشاد میکنه به خود احتیاط، نه به اون پیکره ای که شیخ فرمود. با نعم توجه کنید یه استدراکی میکنه و اون نه که ما تا الان دو تا اشکال بر راهکار شیخ وارد کردیم، گفتیم فرمایش شیخ قابل پذیرش نیست. حالا میخوایم بگیم بله، فقط در یک صورت میتوان طریق شیخ رو پذیرفت و اون عبارت از این که دلیل خاصی بر احتیاط در عبادات وجود داشته باشه. خب اگر دلیل خاصی بر احتیاط در عبادات وارد بشه، اینجا از باب دلالت اقتضاء، برای اینکه کلام شارع رو از لغویت و کذب حفظ کنیم، چون امکان احتیاط تام وجود نداره، ناچاریم راهکار شیخ رو بپذیریم، بگیم ما متعلق این امر رو معنای مجازی احتیاط قرار بدیم، طریق پیشنهادی شیخ رو بپذیریم. تا داریم میگیم نعم، اما اگر دلیلی بر امکان احتیاط تام وجود داشته باشه که داریم ها، طریق چهارم خواهیم آورد، با وجود دلیل بر امکان احتیاط تام که در طریق چهارم خواهیم گفت، نوبت به این همراهی با شیخ هم نمیرسه. اینو بین پرانتز داشته باشید. نعم، لو کان هناک، یعنی در باب عبادات، دلیل علی ترغیب فی الاحتیاط فی خصوص العباده، دلیلی باشد که تشویق بکند بر احتیاط در خصوص عبادت، مثلا بفهمد احتیاط فی العباده، لما کان محیص عن دلالته، اونم اقتضاء، چاره ای نخواهد بود از دلالت اون دلیل. از باب اقتضاء یعنی حفظ کلام متکلم از دروغ، الا ان المراد بهی، این که مراد از اون دلیل ذاک المعنا، اون معنای مجازی که شیخ گفت، بنا ان الا عدم امکانه فیها، البته بنابر این که عدم امکان اون احتیاط فیها یعنی در عبادت به معناه و حقیقتن کمالا یخفا. اما گفتم فرض اینه که ما دلیل داریم و اون راهکار چهارمی است که مرحوم آخوند بعد از رد سه راهکار به اون خواهند رسید. پس جایی برای این مماشات نیست. حالا این انه التزام بلشکال ارتباط داره به اون فیهی که در اول کلام شیخ اول کلام آخوند بعد از فرمایش شیخ وجود داره ها. گفت ما قیله فیه مضافن الى فلان و فلان، نمیخواییم بگیم جواب اصلی اینه ها، اون دوتا رو مضافن حساب کنید، علاوه بر اشکال اول که بابا دلیل نداریم، ثانیاً اگر دلیل داشته باشیم خودش میشه مطلوب مولوی نفسی تعبدی دیون عبادتی که ما میخواییم نمیشه، ثالثاً اشکال سوم، شیخنا با این راهکاری که شما نشون دادید نه تنها پاسخ از اشکال تصویر احتیاط در عبادات رو ندادید، بلکه ملتزم شدید، تسلیم شدید به اشکال. اشکال این بود که آقا احتیاط در عبادت که به معنای عمل با قصد امتثال امر است، این احتیاط ممکن نیست. شما هم امکان این احتیاط رو که ثابت نکردید گفت نه، احتیاط در عبادت به معنای دیگه است، معنای پیکره عمله، یعنی به معنا به معنای حقیقیش ممکن نیست. این التزام به اشکاله، تسلیم شدن به اشکاله، نه پاسخ از اشکال. پس انهو یعنی این ما قیل راهکار شیخ، التزامون به اشکال، ملتزم شدن به اشکاله، تسلیم شدن در مقابل اشکاله. التزام به اشکاله یعنی چی؟ یعنی و عدم جریانهی فیها، عطف تفسیرها. التزام به اشکال به چه معنا؟ یعنی و عدم، التزامون به اشکال و التزامون به عدم جریانهی، یعنی جریان احتیاط فی عبادات. و هو کما ترا، در حالی که جای التزام به اشکال نیست، ما در صدد پاسخ از اشکالیم. خب سه راهکار برای حل مشکله تصویر احتیاط در عبادات مطرح شد که مرحوم آخوند هر سه رو تا اینجا رد کردند. یه مقدار جلسمون طولانی شد، معذرت میخوام چون نمیخواستم وسط بحث بمونه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.